ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 15 فروردین سال 1394 برابر با 4 آوریل 2015 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بهروز کارونی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بهروز.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه دیپلماسی را بهترین گزینه در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما که 2 روز پس از امضای توافق سیاسی بین ایران و گروه 5+1 در لوزان سوئیس سخن می‌گفت، افزود: به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا قویاً اعتقاد دارم که گزینه دیپلماسی یعنی توافق همه جانبه و درازمدت بهترین گزینه است. در بخش گزارش‌ها در رابطه با صحبت‌های آقای اوباما بیشتر خواهید شنید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه فردا برای ارائه توضیحاتی درباره بیانیه لوزان در این کمیسیون حاضر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آقای ظریف برای حضور در این کمیسیون دعوت کرده است. تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه از توافق اتمی ایران و گروه 5+1 در لوزان شدیداً انتقاد کرده بودند. بر اساس این توافق، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را پایان خواهد داد و آمریکا نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدهای عمده هسته‌ای تهران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد. معاون وزیر ورزش و جوانان ایران روز شنبه خبر داد که شورای امنیت کشور در اواخر سال گذشته طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی برای تماشای مسابقات برخی رشته‌های ورزشی را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالحمید احمدی گفت که این طرح در سال جاری اجرایی می‌شود. معاون وزیر ورزش گفت حضور زنان در سالن‌های ورزشی به گفته او به تناسب رشته است، اما اشاره‌ای به این رشته‌ها نکرد. وی فقط گفت در برخی رشته‌های ورزشی نه خانواده‌ها خانه حضور هستند و نه امکان حضور وجود دارد، زیرا تعدادی از این ورزش‌ها مردانه است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران در اولین روز کاری پس از تفاهم اتمی ایران و گروه 5+1 در لوزان سوئیس کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صرافان در تهران روز شنبه قیمت هر دلار آمریکا را با 62 تومان کاهش نسبت به روز 11 فروردین 3275 تومان اعلام کردند. به گزارش این خبرگزاری قیمت هر یورو با 80 تومان کاهش نسبت به روز 11 فروردین 3570 تومان و قیمت هر پوند با 98 تومان کاهش 4882 تومان اعلام شد. همزمان خبرگزاری ایسنا از کاهش قیمت سکه بهار آزادی خبر داد و نوشت که با وجود افزایش 20 دلاری قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار ارز ایران 15 هزار تومان کاهش یافته است. و خبر آخر، رئیس اداره بهداشت شهر عدن روز شنبه گفت که در جریان جنگ بر سر کنترل این بندر واقع در جنوب یمن حداقل 185 تن کشته و بیش از 1200 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3/4 کشته شدگان و زخمی ها غیر نظامی هستند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، میگوید کنار گذاشته شدن 6 قطعنامه سازمان ملل پیروزی ملت ایران است. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در روز اول اجرای توافق لغو خواهد شد.
مقامات روسی میگویند توافق نهایی و لغو تحریم‌های ایران به بهبود روابط تجاری و اقتصادی مسکو و تهران کمک می‌کند. معاون اول رئیس جمهور ایران ابراز امیدواری کرده ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی به زودی حل می‌شود. البته اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در گفتگوی با تلویزیون دولتی با اشاره به تفاهم هسته‌ای در لوزان گفت که اینکه دنیا اکنون به برنامه هسته‌ای ایران احترام می‌گذارد و به آن رسمیت می‌دهد بزرگترین دستاورد ایران در طول مذاکرات. بیشتر بشنوید در همین زمین از فرین عاصمی.
عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران را به معنای پیروزی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای خواند. آقای عراقچی گفت
این در حقیقت نتیجه 10 سال و بلکه بیشتر مقاومت مردم ایران در یک نبرد سیاسی، اقتصادی، امنیتی همه جانبه با قدرت‌های بزرگ جهانی که می‌خواستن ایران نداشته باشه این غنی‌سازی رو.
به گفته او کنار گذاشته شدن 6 قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت سازمان ملل که تحت فصل 7 علیه ایران صادر شده بود امری بی سابقه است. ایران و کشورهای 5+1 روز 13 فروردین ماه بعد از 8 روز گفتگو در لوزان سوئیس درباره چارچوب توافق هسته‌ای به تفاهم رسیدند. تبدیل شدن سایت فوردو به مرکزی تحقیقاتی، پذیرفتن غنی‌سازی محدود اورانیوم تنها در تاسیسات نطنز، بازطراحی بین‌المللی علی راکتور آب سنگین عراق، انتقال سانتریفیوژهای غیر فعال ایران به انبار، کاهش ذخیره اورانیوم و نظارت مرتب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موارد این تفاهم است. در مقابل قرار است قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران لغو شود و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هم به پایان برسند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که اگر تهران بر اساس تفاهم عمل نکند تحریم‌ها مجدداً اعمال خواهند شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران درباره لغو تحریم‌ها به برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون دولتی ایران گفت
تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در روز اول اجرای توافق لغو خواهد شد، ترمینیت خواهد شد. این کلمه‌ای هست که به کار برده شده. این توافق کاملا وجود داره، این راه حلی که ما بهش رسیدیم کاملا هست در قبال اقدامات اعتمادسازی که ایران انجام میده. در روز اول اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی که شامل تحریم‌های بانکی، تحریم‌های مربوط به انتقال پول، بحث سویفت، بحث از این طرف تحریم‌های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، دارایی‌های ایران که در خارج از کشور هست، آزاد شدن اونها، بحث کشتیرانی، بحث بیمه، حمل و نقل و تمامی مباحثی که به خاطر برنامه هسته ایران اینها تحریم‌های روش قرار دادن، تمام اینها در مرحله اول لغو خواهد شد.
مقام‌های ایران می‌گویند فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه خواهد داشت حتی اگر محدود و تحت نظارت بین‌المللی باشد. آقای عراقچی به برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره نحوه اجرای این بیانیه گفت
بیانیه داره میگه که ما به راه حل رسیدیم در این موضوعات و راه حل ما مثلا در مورد عراق این هست، ولی این چگونه اجرا میشه، چگونه به اصطلاح همه جزئیات خواهد بود، حالا باید شروع بکنیم به نوشتنش، باید همه اینها مکتوب بشه با همه جزئیاتش یک به یک که دقیقاً چه اتفاقی میفته، دقیقاً تعهدات طرف مقابل چی هست، دقیقاً طرف تعهدات ما چی هست. ما شاید 2-3 ماه دیگه کار داریم تا به این نقطه برسیم که دیگه یک توافق مکتوب قابل استناد داشته باشیم. اون موقع هست که برای طرفین لازم الاجرا میشه. اون اگر نقض بشه بعد میرسیم به مکانیزم یا سازوکار برگشت پذیری که برای هر دو طرف به صورت متوازن درسته. وجود خواهد داشت. قطعا ما تعهداتی رو قبول میکنیم که اگر طرف مقابل نقض کرد ما هم بتونیم تعهدات خودمون رو به جای اول بریم.
درسته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز جمعه تفاهم هسته‌ای با لوزان را بازی برد برد برای ایران و قدرت‌های جهانی دانست و گفت که روز دستیابی به این تفاهم در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. آقای روحانی روز شنبه هم در دیدار با جمعی از وزرا و معاونان دستگاه‌های اجرایی با اشاره به نامگذاری سال 1394 به عنوان سال همدلی و همزبانی دولت و ملت از سوی رهبر جمهوری اسلامی خواستار انسجام داخلی برای افزایش توان تیم مذاکره کننده هسته‌ای در نگارش توافق نهایی با گروه 5+1 شد. با این حال بعضی از چهره‌های اصولگرا به انتقاد از این تفاهم پرداختند. از جمله حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته اسب زین شده را داده ایم و ابزار پاره تحویل گرفته ایم.
گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید درباره تفاهم هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1. در همین ارتباط تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
من خواستم با آقای روحانی و تیم آقای ظریف تبریک بگم و به ملت ایران که پشتیبانی کردن از اینا و میخواستم به افراطینی چه داخل ایران و چه خارج از ایران که میخوان با تفرقه باعث نابودی ایران بشن، میخوام بهشون بگم دست بگیرید از گذشته و امیدوارم که این درس خیلی خوبی باشه. 12 سال پول و سرمایه مملکت ایران از بین رفت و آخرش هم هیچی.
جالبه بدونید وقتی دیوار برلین رو برداشتن همه خوشحال بودن. یک خانم سالمند آلمانی شرقی میگفت ما تنها مردمی هستیم که برای بازگشت به 40 سال قبل خوشحالیم. چه آشناست، ما هم برای بازگشت به 10 سال قبل خوشحالیم. واقعا تأسف میکنم با حال خودمون، واقعا متاسفم.
20 سال تحریم اقتصادی 2300 میلیارد دلار خسارت به مردم وارد کردن، الان تسلیم آمریکا شدن. 36 سال مرگ بر آمریکا، نه شرقی نه غربی، یا با سر یه میز نشستن پول مال مردم دارن میدوزن و پایمال میکنن. مثل آقای خمینی که بعد از 8 سال گفت من یه جام سم نوشیدم تسلیم عراق شد. دفعه میخوان گول مردم ایران بزنن به اسم اسلام. خمینی میلیون ها ایرانی کشت تو جنگ ایران و عراق، میلیون ها ایرانی بدبخت یتیم و فقیر و گدا کرد. حالا خامنه عموطور پول مال مردم ایران داره تقدیم به عراق میکنه و سوریه و لبنان و یمن. مردم ایران تا کی میخوان بدبختی زندگی کنن بابا؟
این باعث سربلندی مردم ایران و دولت ایران هست اگر بتونن که با کشورهای دنیا، با مردم مختلف مذاهب دنیا رابطه دوستانه اقتصادی و عادی داشته باشن. این باعث سربلندی هست، باعث سرشکستگی نیست. دولت ها و مردم ها در طول سال ها عقیده هاشون و رفتارشون عوض میشه و به نظر بنده باید مردم ایران افتخار کنن که بتونن با کشورهای دیگه دوست باشن، حتی با کشور مثل اسرائیل.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، ساعت به وقت تهران 19:12 است. در ادامه بشنوید گزارشی از سمیرا قرایی که 10 روز مانده به رأی‌گیری کمیته روابط خارجی سنا از طرحی که کاخ سفید رو مجبور میکنه هر گونه توافق احتمالی رو برای تصویب به کنگره بسپاره، باراک اوباما سعی داره تا حمایت مردم آمریکا از تفاهم انجام شده با ایران رو جلب کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم سمیرا قرایی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 15 فروردین خطاب به مردم آمریکا باز هم تاکید کرد که تفاهم هسته‌ای صورت گرفته با ایران تفاهمی خوب است. آقای اوباما در برنامه رادیویی هفتگیش میگوید که این تفاهم راه ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مسدود خواهد کرد. This deal denies Iran the plutonium
necessary to build a bomb. این توافق پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتم را از دسترس ایران خارج می‌کند و ایران قبول کرده تا مواد مورد نیاز برای ساخت بمب اتم را ذخیره نکند. همچنین بازرسان بین‌المللی می‌توانند اتفاقی از مراکز هسته‌ای ایران بازدید کنند و ایران بیش از هر کشور دیگری مورد بازرسی هسته‌ای قرار خواهد گرفت.
هرچند آقای اوباما در ادامه تاکید می‌کند که موفقیت این تفاهم تضمین شده نیست.
موفقیت تضمین شده نیست، اما امروز ما یک فرصت تاریخی داریم تا مقابل گسترش سلاح‌های اتمی ایران را بگیریم و این مقابله صلح‌آمیز است و جامعه جهانی کاملا از ما حمایت می‌کند.
درست پس از اعلام خبر تفاهم ایران و گروه 5 به 1 کاخ سفید امیدوار است تا با کسب حمایت مردم آمریکا قانونگذاران مشکوک را نیز مجاب کند که از این تفاهم بین ایران و 5 به 1 حمایت کنند. روز 14 فروردین ماه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود که تمامی اعضای کاخ سفید در تلاشند تا نمایندگان کنگره مذاکره را از ریز موارد مورد تفاهم بین ایران و 5+1 آگاه کنند و آقای اوباما شخصا با جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نانسی پلوسی رهبر نمایندگان دموکرات و میچ مک‌کانل رهبر نمایندگان جمهوری‌خواه تلفنی صحبت کرده و به آنها اطمینان خاطر داده که این توافق ایران را مجبور خواهد کرد تا سالیان طولانی شفافیت برنامه هسته‌ای‌اش را حفظ کند. اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 10 روز دیگر طرحی را به رأی خواهند گذاشت که به موجب آن کاخ سفید موظف است تا هر گونه توافق صورت گرفته را به تایید کنگره برساند و بدون این تایید تحریم‌های وضع شده توسط کنگره نمی‌توانند لغو شوند. آقای اوباما پیشتر گفته بود که این طرح را وتو خواهد کرد. با این همه در حال حاضر در تلاش است تا توافق ایران را به نمایندگان بفروشد و آنها را راضی کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره این طرح و نحوه تصویب شدن یا نشدن آن به رادیو فردا چنین میگوید:
گرچه حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا در حال حاضر اکثریت رو در دست داره، ولی همه کنگره هم در اختیار اونها نیست. دوم اینکه سیستم کنگره در آمریکا تشکیل شده از مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که هر کدومشون تابع وضعیت‌های هم حقوقی و هم سیاسی خاص خودشون هستن و در مواردی که عکس العمل به طور کلی باید از طریق کنگره ابراز بشه، رسیدن به مرحله‌ای که فرض کنیم راجع به 2/3 آرا هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا این وضعیت صورت بگیره کار ساده ای نخواهد. حالا چنانچه لایحه‌ای توسط نمایندگان مجلس نمایندگان یا سنای آمریکا تهیه بشه و بعد از تصویب به صورت معمولی با اکثریت معمولی فرستاده بشه برای رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور آمریکا 10 روز وقت داره که این رو یا امضا بکنه و به صورت قانون در بیاد و یا اینکه با ذکر دلایل خودش که چرا مخالف است با اون رو برگردونه به کنگره.
آقای دیبا به تصویب این طرح خوشبین نیست.
نظر من راجع به اثر این موضوع این هستش که اولا خیلی سخت خواهد بود که کنگره بتونه به این 2/3 برسه و در ثانی اینم باید توجه داشت که حتی بعضی از جمهوری‌خواهان در آمریکا نظرشون این هستش که این توافق اگر قابلیت اجرا پیدا بکنه و به صورت قابل وارسی اجرا بشه، آغاز خوبی هست برای ادامه سایر مربوط به وضعیت اتمی.
باراک اوباما تا 10 روز دیگر فرصت دارد تا کمیته روابط خارجی سنا را راضی کند تا طرح مزبور را به رأی نگذارند و فعلا بهترین ابزار برایش همان چیزهایی است که خوب استفاده از آنها را می‌داند: کلمات و سخنرانی‌ها.
رئیس جمهور آمریکا دیپلماسی رو بهترین راه برای مهار برنامه اتمی ایران می‌دونه. گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید و اما تفاهم ایران و گروه 5+1 بر سر چارچوب توافقنامه هسته‌ای واکنش‌های گسترده‌ای در روسیه هم به دنبال داشته که عمدتاً مثبت بوده. دولت مردان روس امیدوارن که توافق نهایی و لغو تحریم‌ها علیه این کشور به بهبود روابط تجاری اقتصادی مسکو و تهران کمک کنه. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
Андрій Луганський, сефір тجاری روسیه در ایران، در گفتگو با ریا نوستی ابراز امیدواری کرد که لغو تحریم‌ها علیه ایران همکاری‌های تجاری اقتصادی ایران و روسیه را تسهیل کند. وی از قصد تهران برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه خبر داد و افزود که مسکو از این تصمیم استقبال می‌کند. روسیه که در واکنش به تحریم‌های غرب در رابطه با مناقشه اوکراین ورود محصولات کشاورزی و خوراکی از اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرده، با کمبود و گرانی مواجه شده و ایران هم اکنون محصولات شیلاتی به این کشور صادر می‌کند. همچنین نیکولای لیویچیف، عضو کمیته روابط بین المللی دومای روسیه، ابراز اطمینان کرد که همگرایی احتمالی ایران و غرب در پی حصول توافق هسته‌ای نه تنها باعث کاهش وابستگی تهران به حمایت‌های مسکو نمی‌شود، بلکه روابط دو کشور از جمله مبادلات تجاری دو جانبه را به مراتب افزایش خواهد داد. بر اساس آمار رسمی سال گذشته حجم این مبادلات 1.5 میلیارد دلار بود، اما به عقیده لیویچیف به زودی می‌تواند به سال 10 میلیارد دلار برسد. به گزارش تردست دنیس منتورف وزیر تجارت و صنایع گفت که روسیه انتظار دارد پس از لغو تحریم ها علیه ایران همکاری با این کشور در زمینه های خودروسازی، هواپیماسازی و کشتی سازی را گسترش دهد. این خبرگزاری همچنین به نقل از وزارت توسعه اقتصادی روسیه نوشت که بزرگترین شرکت های خودروسازی روسی همین روزها مشغول مذاکره برای آغاز مونتاژ خودروهای روسی در ایران هستند. ایگر ساوینکوف، کارشناس اقتصاد در مسکو، بر این باور است که لغو تحریم ها علیه ایران تأثیر چندانی بر روابط ایران و روسیه نخواهد داشت.
Россия на вхождение на иранский рынок малому среднему нашему бизнесу, к сожалению, ничего не светит после
Русия در تمام این سالها به رغم نبود رقبای غربی در بازار ایران روابط تجاری چندانی با این کشور نداشت. با لغو تحریم‌ها وضعیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط بدتر نیز خواهد شد. زیرا آنها نه فناوری لازم را دارند و نه توانمندی سرمایه‌گذاری. تنها شرکت‌های بزرگ دولتی می‌توانند مانند سابق به همکاری با ایران در زمینه‌های سنتی همچون اتمی، ماشین‌سازی و فنی نظامی ادامه دهند.
در حالی که اکثر گزارش‌ها در مطبوعات روسیه بر تأثیر لغو تحریم‌ها علیه ایران بر بهای نفت و گاز متمرکز است، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت که بازار این عامل را در نظر گرفته و کاهش احتمالی تحریم‌ها باعث نوسانات شدید قیمت نخواهد شد. او یادآور شد که ایران به عنوان عضو اوپک باید به سیاست‌های این سازمان پایبند باشد. همزمان آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه گفت که در بودجه این کشور بهای نفت بشکه $50 در نظر گرفته شده و به عقیده وی بسیار بعید است که پس از بازگشت ایران بهای نفت پایین‌تر از این میزان برود. میخائیل کانانینکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که رویکرد روسیه در قبال ایران باید عملگرایانه باشد.
Ну, понимаете, как нам деваться здесь некуда. Здесь мы заложники ситуации. Иран хочет договориться с Америкой, Америка хочет договориться с Ираном.
ما گروگان وضعیت کنونی شده ایم. آمریکا میخواهد با ایران به توافق برسد و ایران با آمریکا و هیچ یک نظر ما را جویا نیستند. البته نمیتوان روابط دو جانبه را با این ذهنیت پیش برد که طرف مقابل کسی را جست و ندارد. روسیه در سالهای گذشته چنین ذهنیتی را در قبال ایران داشت. اما اگر میخواهد در شرایط جدید با ایران رابطه خوبی داشته باشد، باید در رقابت به دنبال فرصتها باشد. این مسئله که با لغو تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت سقوط خواهد کرد، نباید در سیاست ما تعیین کننده باشد.
در حالی که مقامات روس توافق سیاسی گروه 5 علاوه 1 با ایران را پیروزی دیپلماتیک می‌نامند، ناتوره که اعلام کرد به رغم این توافق از طرح استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی در اروپا منصرف نخواهد شد، به باد انتقاد شدید گرفته‌اند. بیشتر مقامات ناتو گفته بودند که این سیستم برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می‌شود، اما روسیه همواره آن را تهدید برای امنیت خود خوانده. در واکنش جدید، دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، گفت که پافشاری ناتو بر استقرار سپر پدافند موشکی تعجبی ندارد، زیرا ایران هیچ وقت انگیزه برای ایجاد این سیستم نبوده. آن نرایسکای، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 19:22 به وقت ایرانه و در ادامه گزارشی خواهید شنید مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور ایران روز شنبه موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران رو جزء اتفاقات لحظه‌ای و گذرا دانست و ابراز امیدواری کرده که این موضوع به زودی حل بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ابراز امیدواری کرد که ممنوع تصویری و ممنوع بیانی محمد خاتمی به زودی حل خواهد شد. این سخنان یک ماه و نیم پس از آن اعلام شد که غلام حسین محسنی ژئی، سخنگوی قوه قضاییه، از ممنوعیت انتشار خبر و یا عکس محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در رسانه‌ها سخن گفت. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفت شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان به گفته او سران فتنه محسوب کرده اند که دستگاه قضا می تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و یا مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می شود. اما پس از آن محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی روز 13 اسفند سال گذشته گفت که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مسببه مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی نداشته است. این در حالی بود که رسانه‌ها خود را ملزم به رعایت آنچه سخنگوی قوه قضاییه گفته بود می‌دانستند. به ویژه که روز 7 اسفند سال گذشته سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همراه با سایت بهار نیوز به دلیل انتشار تصاویری از آقای خاتمی به دستور قوه قضاییه مسدود شدند. این دو سایت یک روز بعد از حذف این تصاویر رفع فیلتر شدند. البته در اسفند سال گذشته و پس از درگذشت خواهر محمد خاتمی، پیام تسلیت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی خطاب به او در رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد. در این میان معاون اول حسن روحانی در مصاحبه با سالنامه روزنامه اعتماد از مذاکره دولت با قوه قضاییه درباره موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی خبر داد و تاکید کرد که شورای عالی امنیت ملی ایران مصوبه‌ای در این باره نداشته است. با این وجود در گزارش تصویری روز شنبه خبرگزاری ایسنا از تشییع جنازه مادر محمد خاتمی که روز پنجشنبه درگذشت هیچ عکسی از آقای خاتمی وجود نداشت.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید درباره این صحبت معاون اول رئیس جمهور ایران که ابراز امیدواری کرده ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی به زودی حل بشه. اما اگر نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریب با خبرهای ورزشی امروز. آقای غریب سلام بر شما. گویا امروز چند بازی مهم در ایران در جریان، به ویژه اینکه دو تیم اصفهانی به دیدار حریفانشون رفتن. بیشتر برای ما توضیح بدید از این دو تا بازی.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. هفته 24 جام خلیج فارس همونجوری که شما اشاره کردی شروع شده بود، امروز پیگیری شد. دو تا بازی سپاهان این فرصت رو داشت تا با پیروزی مقابل سبا خودش رو تو کورس تیمای صدر جدلی و قهرمانی نگه داره در ردیه سوم، اما این گونه نشد. در دقیقه 48 رحمان احمدی دروازه‌بان سپاهان به دلیل خطای هند بیرون از محوطه 18 قدم اخراج شد. سپاهانی‌ها 10 نفره شدند. در ادامه بازی هم دو تا گل خوردن، سبا 2-0 برد. زوباهن دیگر تیم اصفهانی هم امروز تو خونه خودش مقابل گسترش فولاد تبریز بدون گل مساوی شد. در جدول رده‌بندی الان نفت تهران و تراکتورسازی تبریز که دیروز بازیاشون رو بردن با 48 و 47 امتیاز رقابت میلیمتری و شانه به شانه دارن تو صدر جدول اول و دومن. سه تا تیم 41 امتیازی هم داریم، استقلال تهران و سپاهان و فولاد خوزستان که رده‌های سوم تا پنجمن. تای جدولم نفت مچه سلیمان و راهن هستن با 20 امتیاز.
آقای غریب، روز شنبه در اروپا بازی‌های فوتبال خیلی داغه، به ویژه در انگلستان و آلمان. از انگلستان شروع کنیم که بازی آرسنال و لیورپول همچنان در جریان یا تموم شد آقای غریب؟
دقایق پیش تموم شد وحید خان. این بازی هفته 31 لیگ برتر جزیره، آرسنال در لندن میزبان لیورپول بود. گل سرسبد بازی های این هفته بود، یه پیروزی درخشان به دست آوردن. توپچی های لندنی 4-1 بردن. چند هفته ای که روی نوار پیروزی هستند آرسنالیا. آقای آرسن ونگر سرمربی آرسنال هم به عنوان بهترین مربی ماه انتخاب شد. الانم بازی منچستر یونایتد با آستون ویلا در ورزشگاه اولد ترافورد در حال انجام، 2-3 دقیقه پیش نیمه اولش تمام شد. شیاطین سرخ با تکل هررا برنده به رختکن رفتن با یک گل. اگر بتونن این برتری رو تا پایان 90 دقیقه حفظ بکنن میان ردیف دوم جدول. آرسنالیان با اون پیروزی درخشان مقابل لیورپول اومدن تیم دوم. چلسی تیم اول جدولم از 1:30 دیگه در استانفورد بریج میزبان استوک سیتی تیم دوم جدوله.
آقای غریب از آلمان هم بگید، بازی های بوندسلیگا، بازی داغ بایر مونیخ و دورتموند.
بله، بازی داغ بایر مونیخ و دورتموند هم از حدود 1:30 دیگه شروع میشه. بوندسلیگای هفته 27 آلمان با 6 تا بازی از 1 ساعت پیش حدودا شروع شده، اما این نبرد داغ پر از کرکری بایر مونیخ دورتموند امروز شاه بیت هفته 27 بایرنی ها، امروز آریان روبن و فرانک ریبری دو ستاره با تجربه خودشون و همچنین آلابا پدیده جوان خودشون رو به دلیل مصدومیت در اختیار ندارن، اما با 64 امتیاز خیالشون از بابت صدر جدول راحته. در مقابل دورتموندیا که تو این فصل تا انتهای جدولم پیش رفتند و در آستانه سقوط، دور برگشت و چند تا برد دارن، الان اومدن ردیف دهم، امیدوارن که تا آخر فصل بتونن تو ردیف پنجم و چهارم و پنجم سهمیه اروپا بگیرن. هم پپ گواردیولا سرمربی بایر مونیخ، هم یورگن کلوپ سرمربی دورتموند هم از این بازی امشب به عنوان مهمترین و سخت‌ترین بازی فصل یاد کردن. امیدوارم بازی خوبی باشه برای فوتبال دوستان.
خیلی متشکرم. فریبرز غریب بود، کارشناس و گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش شما مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون مینا بهارمس آماده است تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو از ایشون بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه دیپلماسی را بهترین گزینه در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران دانست. آقای اوباما دو روز پس از امضای توافق سیاسی لوزان بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 افزود به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا قویاً به موضوع اعتقاد دارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه فردا برای توضیح درباره بیانیه لوزان در این کمیسیون حاضر خواهد شد. دادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز جمعه از توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 شدیداً انتقاد کردند. معاون وزیر ورزش و جوانان ایران روز شنبه خبر داد که شورای امنیت کشور در اواخر سال گذشته طرح پیشنهادی این وزارتخانه را برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی برای تماشای مسابقات برخی رشته‌ها تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالحمید احمدی افزوده است که این طرح در سال جاری اجرایی می شود. معاون وزیر ورزش ایران افزوده که حضور زنان در سالن‌های ورزشی به تناسب رشته‌هاست، اما اشاره به این رشته‌ها نکرده است. رئیس اداره بهداشت شهر عدن روز شنبه گفت که در جریان جنگ بر سر کنترل این بندر واقع در جنوب یمن حداقل 158 تن کشته و بیش از 1200 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 3/4 کشته شدگان و زخمی ها غیر نظامی هستند. به گفته رئیس اداره بهداشت عدن، آمار کشته شدگان و زخمی ها شامل نیروهای وابسته به حوثی ها نمی شود. شبه‌نظامیان حوثی همراه با گارد ملی یمن که رئیس جمهوری سابق این کشور وفادار است می‌کوشند شهر عدن را تصرف کنند. نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از این شهر دفاع می‌کنند. یک مقام دولتی ایران روز شنبه کاهش بالای 50% بارش برف در سال گذشته را زنگ خطری جدی برای کمبود ذخیره آب در بهار و تابستان سال جاری در ایران دانسته است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. در ادامه این مجله شامگاهی شنونده مجله هفتگی دیدگاه ها خواهید بود که این هفته امیر مصدق کاتوزیان موضوع کمبود آب در ایران رو با چند کارشناس به بحث گذاشته. شما شنونده این مجله خواهید بود. من وحید پوراستاد به اتفاق دیگر همکارانم لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در سرزمینی که یکی از نخستین پادشاهان هخامنشی از اهورامزدا می‌خواست کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاسدارد، شماری از دوستداران نوروز نگران سرسبزی و خرمی ایرانند و میگویند رویدادهای چند سال گذشته از جمله کاهش باران، خشکیدن رودها، رودخانه ها، دریاچه ها و آبهای زیرزمینی باید همه ایرانیان را بران دارد که بیدرنگ پاسدار زیست بوم خود شوند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه میهمان برنامه دیدگاه‌ها در دومین هفته نوروز 1394 به ریشه‌های کم‌آبی و راه‌های چیره شدن بر آن می‌پردازند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در کانادا و احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی عمران و خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. آقای ناصر کرمی، قبلا از شما شنیدیم که موانعی نظیر بارش کم باران و سوء مدیریت آبهای زیرزمینی آستانه تحمل محیط زیست ایران رو تقریبا به حد پایانیش رسونده. با تشریح شواهدی که در این زمینه دارید آغاز کنیم.
مهمترین شواهدی که وجود داره خشکیدگی کامل نیمی از دشت‌های ایرانه، در اون حد که حتی دولت روی شرط خیلی مهاد اقتصادی و کنونی و بحث تحریم و بحث حالا بحث اشتغال و اون همه نگرانی که جهت برحال برانگیختن توده‌های محروم وجود داره، کشاورزی رو در نیمی از دشت‌های ایران امسال ممنوع کرد. نکته بعد، آمارهای رسمی گفته میشه که بیش از 70% منابع زیرزمینی آب که اینا مهمترین ذخایر به اصطلاح زیستی کشور هستن تمام شده، فقط 30% باقی مونده. گزارشی من دیدم منتشر شده، حالا آمارهاشو با دقت نتونستم ببینم، ولی خب به هر حال نکته مهمش این است که در گزارش امروز اعلام شده که حداکثر ما با روند موجود 14 ماه دیگه اون 30% مابقی رو هم مصرف میکنیم. اینها یک طرف ماجراست، یعنی ذخیره‌ای برای ما باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا، حالا گزارش‌های خیلی متعددی است که مربوط به تغییر اقلیم تو منطقه خاورمیانه است. خلاصش این است که خاورمیانه تا همین الان به شکل عجیبی خیلی هایپر اکتیویتی به اصطلاح تغییر اقلیم داشته که باید حداکثر 0.75 درجه یک سانتیگراد گرم‌تر می‌شده، نزدیک 2 درجه بوده. بارش نباید به شکل محسوس کم می‌شده یا حداکثر 10 درصد در برخی مناطق. بدترین پیش‌بینی‌های IPCC بوده که این همین الان 20 درصده و این روند موجود مجربی میشه که تا حدود سال 2030، یعنی حدود 15 سال دیگه، ما برسیم به در خیلی از مناطق خاورمیانه به 40% کاهش بارش. این مقدار کاهش بارش و اون مقدار افزایش دما حالا خیلی به صورت یک زنجیری دومینویی اثرش رو روی کل چشمانداز میذاره، چشمانداز رو تغییر میده، اون فرآیندی میشه که بهش میگیم شمالی شدن ایران. متاسفانه
آقای خسروی فرد، این شمالی شدن ایران چه خصوصیاتی داره و با این اوصاف و آمار و ارقامی که آقای کرمی ارائه میکنن در یکی دو سال آینده و آینده قابل پیش بینی، نه حتی همون 15 سالی که ایشون میگن، وضعیت کمابی در ایران چگونه است؟
من فکر می‌کنم یکم برگردیم به عقب، موضوع رو یه خورده دقیق‌تر اگه بخوایم نگاه بکنیم، این هستش که ما در یک سرزمین خشکی واقع شدیم. یعنی ما حدود 413 میلیارد متر مکعب، همون 250 میلیمتری که همیشه گفته میشه، ما بارندگی دریافت میکنیم که این 1/3 متوسط جهانی است. بنابراین میدونیم که با سرزمین خشکی طرف هستیم و تعریف خشکسالی رو هم میدونیم، یک دوره پیوسته و پایداری هستش که مقدار آب از اون شرایط نرمال در منابع طبیعی کمتر است. ما در چنین سرزمینی که هر 5 سال یا 7 سال به طور طبیعی خشکسالی داشته زندگی میکردیم و سرزمینمون بوده، بنابراین باید کمربندهامون رو به اصطلاح سفت میکردیم، باید خودمون رو آماده میکردیم که البته تغییر اقلیمی هم به میان آمد و شرایط دشوارتر کرد، چندان که آقای دکتر کرمی تشریح کردن. شرایط اونجوری که آقای کرمی میگن و حتی بدتر از اون به نظر من خواهد شد. کاهش رطوبت خاک باعث شده که میبینید این پدیده ریزگردها متناوباً و با شدت بسیار زیادی تکرار بشه. ما همیشه داشتیم موضوع گرد و غبار یا ریزگرد و در سیستان، در خوزستان، در جزایر جنوبی ایران با اسمای مختلف ازش یاد میشد، در کل خاورمیانه وجود داشت، ولی الان داره تشدید میشه. درسته که این اتفاقی که داره میفته در ایران یک اتفاقی است که در کل یک حوزه بزرگتری داره میفته، اما ما برای این کار نه تنها آماده نبودیم، بلکه آنچه که داشتیم به گفته آقای کرمی، یعنی آب‌های زیرزمینیمون هم مصرف کردیم، یعنی از بذر، ما به جای اینکه بذر رو بکاریم استفاده کنیم، بذر رو هم خوردیم. الان به روزی رسیدیم که هیچ قابل انتظار دور از دسترسی نیست که سرزمین ایران به یک عرصه غیر قابل سکونت تبدیل بشه.
ممنون آقای خسروی فرد، امیدوارم که تا آخر این میزگرد ما به یه امیدواری هایی هم برسیم، ولی تا قبل از اون میخواستم از آقای مهرابی بپرسم که در چند ماه گذشته مسئولان بارها درباره مصرف زیاد آب هشدار دادن، همطور مصرف زیاد آب در شهرها. شما در کنار حرفه روزنامه‌نگاری پارلمانی، مهندسی عمران آب رو هم خوندید و بنابراین سوال اولم از شما اینه که تو این زمینه مشکل
آب در ایران تا چه حد مربوط به آب آشامیدنی و مصرف زیاد آب و تا چه حد مربوط به بخش کشاورزی؟
در مورد بحران آب در ماه‌های گذشته بیشتر مسئولین بر مصرف شهروندان تاکید می‌کنند و اینجور القا میشه که گویا موضوع بحران آب مصرف زیاد شهروندان و مصرف زیاد آب شرب هست، که به هر حال این هم میتونه یکی از مشکلات باشه. اما در واقع بر اساس آمارها به طور متوسط در همه سالیان گذشته بیش از 80% مصرف آب در ایران مربوط به بخش کشاورزی میشه که بر اساس آمارهایی که وجود داره حدود 35% از آبیاری در ایران راندمان داره، که بر اساس گزارش هایی که خود کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اعلام کرده این رقم حتی کمتر از رقم کشورهای همسایه است. به طور متوسط در کشور ترکیه این رقم 40% هست و در کشوری مانند لیبی 60% هست. از سوی دیگه بخش عمده هدر رفته آب شرب در ایران هم مربوط به هدر رفت آب شرب در شبکه های آبیاری و اون اصطلاحی که به هر حال مسئول وزارت نیرو به عنوان آب بدون درآمد یا آب به حساب نیامده مطرح میکنن وجود داره، که 15% از این 30 تا 50% آب به حساب نیامده هم به دلیل فرسودگی شبکه های انتقال آب هست. به هر حال مصرف شهروندان هم طبیعتاً یکی از موضوعات مطرح هست ولی مشکل اصلی نیست. در مورد بخش کشاورزی هم به هر حال مشکلات زیادی وجود داره، عدم راندمان مناسب. شاید یکی از دلایلش اصل موضوع کشاورزی در ایران است که در سالهای ابتدایی انقلاب ایران بیشتر به یک امر مقدسی تبدیل شده کشاورزی، و در واقع مباحثی مانند خودکفایی که مطرح شده باعث شده که مسئولین کمتر بتونن درباره بحث اقتصادی بودن کشاورزی و یا اینکه آیا با وضعیت فعلی آب در ایران در همه مناطق ایران کشاورزی ممکن هست نمیتونن صحبت کنن مسئولان، و در واقع اتفاقاتی در کشاورزی میفته مانند کاشت برخی از محصولاتی مانند برنج در مناطق کویری ایران که خب خیلی باعث تعجب هست. ولی به هر حال به دلایل ملاحظات اجتماعی یا سیاسی و یا اینکه به هر حال موضوع آب چرب شاید بیشتر در تبلیغات و یا جلوی چشم هست، بیشتر بر موضوع آب شرب مانور داده میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کرمی، بپردازیم به همین تفکیک مسائل طبیعی از مسائل انسانی. الان اشاراتی در گفته های آقای مهرابی بود و قبل از اون در گفته های آقای خسروی فرد. الان تا چه حد این عامل انسانی رو میشه مهار کرد از طرقی؟
مشکل ما خیلی از این مرحله رد شده، جناب مهرابی هم فرمودن. ببینید عامل انسانی اگر ما باید تعریف بکنیم به چه صورت، اول من یه تفکیک بکنم. ببینید این موقعی ما میگیم بحران آب، این در سه سطح تاثیر میذاره. بحران یعنی این بحران آب که به صورت خوشسالی خودشو نشون میده. اول اینکه طبیعت و زیستگاه‌ها و اون تنوع زیستی و ذخایر و میراث طبیعی ایران رو میبلعه، که این تقریبا رخ داده. یعنی که شما میبینید عمده دریاچه‌ها 70% تالاب‌ها رودخانه‌های خیلی بزرگ خشکیدن، دشت‌ها خشکیدن. خب چون به هر حال اون زیستمندان بی زبان صداشون رو کسی نمیشنوه، کسی نمیدونه که ما 90% حیات وحشمون رو تو این 30 سال از دست دادیم. یکی از دلایل عمدهش این بوده که استاندارد به اصطلاح مهار و استفاده از آب‌های این 400 میلیارد متر مکعبی که آقای خسروی فرد گفتن، این استاندارد ماکسیمم باید 40% توسط انسان به دست گرفته میشد و مورد استفاده قرار میگرفت، چه برای کشاورزی چه برای مصرف شرب. ما الان حدود 90% این رو داریم مصرف میکنیم. 90%، این به معنی اینه که ما پذیرفتیم که عرصه‌های طبیعی ایران اشکال نداره و تشنه بمونن. اصلا میگم خیلی از این مشکلات ما شاید آه اون زبان بسته‌هاست که داره دامن این مملکت رو میگیره. خب اون که مرحله اول بوده، تاثیراتش از سالها پیش شروع شده و خب ویرانی‌هاش هم کاملا اثرگذار بوده. مرحله دوم میاد سراغ کشاورزی، که این به صورت حاد از امسال شروع شد، یعنی از امسال که وزارت نیرو اعلام کرد در نیمی از دشت‌های ایران دیگه کشاورزی امکان نداره و ممنوعه. مرحله سوم است که میره سراغ آب شرب. این که ما میگیم حالا آب شهروندان همکاری کنن، مشارکت کنن، نمیدونم فرهنگ سازی کنن، اینها، این کل تاثیرش روی منابع آب ایران 3 الی 4% و شاید کمتر، چون 2% آب کشاورزی، 6% صنعت، 3 الی 4% آب شرب. البته اون هم خیلی مهمه، چون ما آب شرب داریم درباره آب شیرین گاو در دسترس، هر آبی که آب شیرین نیست و هر آب شیرینی در دسترس نیست داریم درباره اون صحبت میکنیم، و آبی که در یک فرآیند پرهزینه صنعتی به هر حال در اختیار شهروندان قرار گرفته و خب کاهش منابع این بخش
از آب هم خیلی مشکلات داره برای شهروندان. اما الان در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، مشکل حاد بحث بحران آب در ایران این نیست. یعنی این مشکل من پیش بینی برای 2 الی 3 سال آینده است. یعنی ما هنوزم در تابستانی که گذشت آب در هیچ جا جیره بندی نشد. هنوز خیلی بعیده که حتی در تابستان آینده آب به شکل خیلی به اصطلاح زحمت افزای جیره بندی بشه. شاید که 2 ساعت 2-3 ساعت در روز بگن آب قطع شه، شاید جایی الان طرفه آب رو افزایش بدن. اما این تا بیاد اثرش رو بذاره 2-3 سال دیگه هم حداقل جا داره. ولی ای کاش زودتر اثرش رو می‌گذاشت. چون به هر حال زیستمندان که کسی صداشون رو نمی‌شنوه، رأی نمی‌دن، تو مجلس نماینده ندارن، اینها کسی توجه نمی‌کنه. کشاورزا هم خب با این بحث یارانه و اینها چندان ناراضی نیستن از وضعیت موجود، شاید نمی‌دونم. به هر حال یارانه می‌گیرن می‌شینن توی خونه، با کشاورزی هم از قبل هم تو ایران جواب نمی‌داده چندان. ولی به هر حال به اون مرحله که برسه بسیار من فکر می‌کنم که واکنش‌ها به یه مردم رو برخواهد انگیخت. ای کاش زودتر اون به اون مرحله می‌رسید.
آقای خسروی فرتالا، زیست شناسی تطبیقی چه چیزی رو نشون میده؟ کشورهای مختلفو وقتی با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، برای اینکه از این جیره‌بندی شدن آب آشامیدنی جلوگیری بشه، چه اقداماتی میشه انجام داد که ایران نیاز داره این تدابیر رو در نظر بگیره دولت؟
احتیاج داریم که این نگاه مدیریتی و این نگاهی که سالها بر سیستم مدیریتی و اداری مملکت جاری بوده اینو تغییر بدیم. گرچه مثلا فرض کنید که در دوره اخیر، در دولت اخیر، مثلا آقای عیسی کلانتری که وزیر سابق کشاورزی بود، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، یا آقای رضا مکنون رئیس ستاد توسعه پایدار، یا آقای چیچیان وزیر نیرو و حتی رئیس جمهور اعلام کردند که سوء مدیریت باعث شده که ما امروز به این وضع خشکسالی و به این وانفسا برسیم. اما میبینیم که در عمل هیچ تغییری در این سیستم مدیریتی نمیشه. به چه شکل؟ مثلا فرض کنید که وقتی ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل میشه، خروجی هایی داره و یکی از مهمترین خروجی های این ستاد که با هزینه زیاد استادان زیادی اونجا جمع میشن از این افعان محلی و غیره و غیره، خروجیشون و اولین خروجی و مهمترین خروجیشون این هست که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه نباید صورت بگیره. با این حال علارغم این خروجی، علارغم این دستاورد، میبینیم که آقای روحانی بودجه 20 میلیارد تومانی رو برای مطالعات و برای انجام اقدامات مقدماتی انتقال آب از خزر به ارومیه در نظر میگیره. بنابراین گرچه انتقاد میکنن از گذشته، ولی سیستم همون سیستم گذشته است. ما اگر بخوایم که از این بحران عبور کنیم، که مجبورم هستیم در واقع عبور کنیم، باید این روش و این سیستم رو بذاریم کنار. این که تغییرات اقلیمی عامل اصلی است، این من فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشه. از حدود 40 سال پیش کارشناسان و دانشمندان نسبت به این مسئله، یعنی سابقه مطالعات تغییرات اقلیمی دهه 1970 میلادی برمیگرده و دهه 80 ادامه پیدا کرد. دهه 90 ما پروتکل کیوتو رو داشتیم و راجع به تغییرات اقلیمی بارها صحبت کردیم. با این حال میبینیم ایران مثلا فرض کنید که اخیراً اعلام شده 7th کشوری هست که گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه و در تغییرات اقلیمی نقش داره. یعنی اگر چین و امریکا و هند و کشورهای اولیه در نظر بگیریم، ایران میشه کشور 7th. در عمل هیچ اتفاق متاسفانه نمیافته. اگر قرار هست که از این بحران عبور کنیم، باید که در نگاهمون و در روش مدیریتیمون و درس بگیریم از اون چیزی که در آرال به طور مشخص اتفاق افتاد و خشکسالی‌هایی که در کشورهای همسایه ما در اتفاق افتاده، و ببینیم مثلا فرض کنید دجله و فرات به چه روزی افتاده به مردم عراق، و به زودی این سرنوشت گریبان ما را هم خواهد گرفت.
آقای مهرابی، همین بحثی رو که الان آقای خسروی فرد کردن پی بگیریم. حالا اگر بخوایم روی مشکلات آب آشامیدنی متمرکز کنیم که شما بیشتر روش مطالعه کردین، طرح‌های مجلس یا لایحه‌های دولت در برگیرنده کدام اقدام‌ها برای کاهش هدر رفت آب بوده؟
یکی از مشکلات اصلی هدر رفت آب طبیعتاً شبکه‌های فرسوده هست، ولی با طرح‌هایی که در سال‌های گذشته مجلس ترتیب کرده، خصوصاً بحث تثبیت قیمت‌ها، عملاً تمام شرکت‌های آب فاضلاب در حال حاضر ورشکسته هستند و بدهی‌های میلیاردی دارند. بر اساس برآوردی که به هر حال شرکت‌های آب فاضلاب دارن، هر متر مکعب آب حدود 100 یا 200 تومان ارزان‌تر از اون چیزی که براشون تموم میشه در واقع فروخته میشه، و اگر بخوان به هر حال قیمت آب رو به اون قیمت واقعی برسونن، باید قیمت آب 5 برابر قیمت فعلی بشه در ایران. ولی طبیعتاً ملاحظات سیاسی که مجلس داره و ملاحظاتی که دولت داره اجازه این افزایش قیمت رو نمیده، و حداکثر ممکنه که به هر حال بتونن 10% یا 15% یا 25% قیمت فعلی رو اضافه بکنن، که طبیعتاً این پاسخگو نیست. در واقع در همه دولت‌ها و مجالس بحث آب یک بحث سیاسی بوده و بحثی بوده که افراد می‌خواستن باش رأی جلب بکنن، و طبیعیه که در این ساختار خیلی به نظرات کارشناسی توجه نمیشه. در ساختار مجلس ایران هم که بخوایم بررسی کنیم، به هر حال نمایندگانی که از شهرهای کوچک آزاد انتخابی کوچک وارد مجلس میشن، یک بخش عمده رأیشون رو از کشاورزانی میگیرن که به هر حال اونها هم موضوع آب یکی از دغدغه
هاشون هست و در واقع وعده هایی هم که این نمایندگان میدن یا موضوعاتی هم که پیگیری میکنن در مورد عقابه ها، در مورد چاهای غیر مجاز و موارد دیگه، در واقع میشه گفت که عمدش موارد غیر کارشناسی هست و صرفا به این خاطر که به هر حال بخوان رأی بیارن این وعده ها رو مطرح میکنن. در مورد خود دولت هم همینطوره، یعنی دولت ها معمولا اون جسارت لازم رو ندارن که بخوان طرحهای کارشناسی رو اجرا بکنن. شاید یکی از دلایلش هم این هست که خب اصل موضوع آب یا موضوعات دیگه مثل محیط زیست چندان برای افکار عمومی و رسانه ها هم جذابیت نداره و الان که به هر حال بحث بحران آب شرب جدی شده مورد توجه قرار گرفته، وگرنه قبلا اینجور بحث‌ها بیشتر یک بحث‌های لوکس و فانتزی شاید به نظر می اومده.
آقای گرامی، ببینین، نمیشه به کم آبی ایران پرداخت و از جمله سدهایی که به ویژه در سالهای بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق پیاپی ساخته شد چیزی نگفت. سد سازی ها واقعا اثر ملموس و محسوسش تا چه حد بوده، تا چه حد قلف شده در مورد سهم این سد سازی ها و تا چه حد واقعا اون بحثایی که شده، ایرادایی که گرفته شده به حقه؟
یعنی قطعا من اگر بخوام خودم، حالا حتی این یک کار بحث دقیق علمی نیست که بخوام بگم حالا یه محاسبات دقیقی انجام شده، اما من سهم عامل انسانی در بروز این وضعیت رو حداقل 50% میدونم، سهم تغییر اقلیم رو هم 50%. نکته این است، حالا اینجا ما میتونیم بگیم که اگر تغییر اقلیم رخ نداده بود با همین سوء مدیریت هم شاید میشد کمابیش یک جوری با طبیعت ویران ولی لااقل کشاورزی رو ادامه داد، اما طبیعت قطعا کارش تموم بود با این وضعیت نوع بهره برداری و سدسازی ها و اینا. اما تغییر اقلیم باعث شد که دیگه تیر خلاص زده بشه و از اون طرف هم میشد گفت که اگر این سوء مدیریت نبود و فقط تغییر اقلیم بود، به هر حال شما میتونید کالیفرنیا هم الان یک خوشحالی طولانیه و فعلا هم گفتن ادامه داره، ولی خب اصلا به همچین شرایطی که ما تو ایران داریم تجربه میکنیم اونجا منجر نخواهد شد، چون عامل انسانی و نوع مدیریت کاملا متفاوت هست. ما بدترین رفتاری رو که میشده با نظام هیدروشناختی یک سرزمین، یک طبیعت روا داشت و روا داشتیم و به ناپایدارترین شکل ممکن، یعنی ما برای یک کشاورزی زیانده، برای یک دامداری زیانده، برای یک دامداری و کشاورزی که واقعا سودی برای کشور نداشته، چرای سه برابر ظرفیت مناطق یا کشاورزی که عمده محصولاتی که داره تولید میشده میشد با قیمت پایینتر وارد کرد، اما از آنجا که عمق استراتژی که حامیان سیاسی توی توده‌ها و اقشار مردم در جمهوری اسلامی روستاییان و کشاورزان بودند، حتی به تعبیری گفته میشه اصلا انقلاب 57 یک واکنش روستاییانی بود که متعاقب انقلاب سفید مهاجرت کرده بودند به شهرها، چون نمیتونسته دولت نمیتونسته به این روستاییان به اون حدی که باید و شاید کمک کنه، یعنی براشون شغل ایجاد کنه، براشون آموزش خوب یا بهداشت خوب یا نمیدونم امکان گذران و اوقات فراغت خوب فراهم کنه، اجازه بهره برداری و دستاندازی بیروی از طبیعت رو به اونا داده. شاید بگیم 30 سال پیش 20 سال پیش کسی بود، مثلا 30 سال پیش نمیدونم چند سال بعد از جنگ شما فرمودین، خب آقای رفسنجانی میرفت سد افتتاح میکرد، خب واقعا موقع همه هورا میکشیدن فکر میکردن این توسعه است سد سازی، همون موقع هم شاید حتی تو نظام آکادمیک ایران کمتر واکنش برانگیخته میشد، شاید گروه معدودی مثلا استادای محیط زیست اینها شاید فقط واکنش داشتن، اصلا رسانه ها اصلا همچین تصوری نداشتن، فکر میکردن این توسعه است. ولی الان یعنی مثلا ماجرایی که من دارم تعریف میکنم مال کمتر از 4 سال قبله که آقای احمدی نژاد رفته بودن 4 ماهال بختیاری و بعد این ماجرای بهره برداری اینا پیش اومد، ایشون اجازه حفر چاهای عمیق خیلی زیادی رو دادن اونجا تو اون بالا دست زاینده رود، که یکی از دلایلی که الان زاینده رود آب نمیره خب همین چاهای عمیق غیر مجاز همین سالهای اخیره، یعنی زمانی که دیگه همه اولین نشانهای خوشسالی رو دیدن، نشانهای سوء مدیریت رو دیدن، خیلی بحث باز بوده مرتب توی رسانه‌ها، و یا اینکه مجلس همین حالا آقای مهرابی شاید بهترین رو بتونن توضیح بدن، اینکه مجلس تصویب کرد که به همه چاهای غیر مجازی که ساخته شده و غیر قانونی بوده مجوز داده بشه و به واقع این کارو قانونی کرد، و بعد در آستانه یکی از انتخابات‌ها بود که کلی هم میگفتن اون موقع روی کسب رأی اون جناح از مجلس که در اون موقع اکثریت داشتن تأثیر داشته اینها. خب اینا مسئله بوده که سالیان اخیر رخ داده و من تأکید میکنم که اینکه من حالا بحث تغییر اقلیم رو پیش میکشم به معنی نیست که بخوام یک مقدار گناه رو به قول معروف از روی دوش مدیریت و عامل انسانی برداریم. مدیریت و عامل انسانی در ایران بدترین نوع رفتار رو با نظام هیدروشناختی داشته، یعنی سرزمین رو اصطلاحا قبلا من عرض کردم جو انجینیرینگ کرده، زمین مهندسی کرده، یعنی هر جور دستکاری که دلش خواسته سر طبیعت اعمال کرده که همش هم بی‌ضابطه بدون استاندارد در خدمت اهداف کوچیک با مقیاس‌های کوچیک بوده و خب نتیجه‌اش
داشتن این وضعیتی میشه. در این حال من اینو بگم، این که این صدسازی به این معنا نیست، چون یه جوری به شکل گولزننده‌ای توی رسانه‌ها مطرح میشه، این نیست که ما فکر کنیم یک وزارت نیروی مثل شمر اون بالا جای سر جلوی چند تا صد وایساده، اگه شیر اون صد رو الان باز کنه همه مشکلات حل میشه، اون پایین دشت‌ها سیراب میشن، نمیدونم دیگه تالاب‌ها پر میشن، بعد دیگه گرد و خاک هم بلند نمیشه. در این حال این تصورم الان دیگه غلطه. شاید بگم وزارت نیرو 10 سال 15 سال پیش بله واقعا نقش شمر رو داشت، اون بالا صد رو ساخته بود و جلوش وایساده بود، آب نمیذاشت بره توی طبیعت، ولی الان وزارت نیرو هم دیگه مثل خودش هم دیگه قربانی هست. یعنی این ماجرای عظیم این وضعیت بحران آب دیگه وزارت نیرو هم با خودش برده و اونم دیگه الان منفعل است و کاری ازش بر نمیاد تا حدود زیادی.
آقای خسروی فرد، دیدید که الان آقای کرمی به 50-50 بودن سهم تغییرات اقلیمی و عامل انسانی اشاره کردن، در کنار اون با توجه به تقدیس خودکفایی که آقای مهرابی دربارش صحبت کردن و همچنین محبوبیت و رای آور بودن کارهایی که به تغییرات اقلیمی می انجامه، تا چه حد جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی حامی محیط زیست میتونن اثرگذار باشن برای متوازن کردن پاسخ به نیاز توسعه اقتصادی و کاهش فقر از یک سو و بهبود وضعیت محیط زیست و رفع بحران کم آبی از سوی دیگه؟
آقای کرمی خب البته گفتن که اون سهم 50-50 نظر ایشون هست و البته 50% سهم تغییرات اقلیمی، که تغییرات اقلیمی هم ماحصل در واقع فعالیت سوء انسانه، یعنی تولید گازهای گلخانه‌ای که سهم ایران هم جوری که در سری قبل عرض کردم، سهم ایران هم کم نیست، هفتمین کشور آلوده کننده است، هفتمین کشوری است که گازهای گلخانه‌ای رو تولید می‌کنه و باعث گرم شدن کره زمین میشه. آقای مهرابی هم به درستی اشاره کردن موضوع خودکفایی گندم یکی از طرح‌های بسیار مخربی بود، به عنوان مثال که در دوره اصلاحات و دوره آقای خاتمی انجام شد، بخش زیادی از سرزمین رو به زیر کشت بردن، به زیر کشت تک محصولی بردن و نابود شد، سه برابر بودن دام‌ها بیش از ظرفیت مراتع که آقای دکتر کرمی بهش اشاره کردن، اینا همه اون مسائل مدیریتی است که به صورت زنجیروار به هم پیوسته است. اما همچنان راه چاره تا حدود زیادی برای گذر از این بحران وجود داره که عرض خواهم کرد. یکی از اون راه‌ها تخریب سدها است که می‌بینیم در امریکا این کار شروع شده و نهضتی راه افتاده که سدها تخریب بشه به خاطر اثرات سویی که سدها بر طبیعت گذاشته، اثرات بسیار منفی که یک لیست بلند بالایی هست، شاید الان وقتش نباشه به همه تک تک اونها اشاره کنم، ولی به هر حال امریکا مثلا فرض کنید که در ایالت واشنگتن روی رود الوا این سد رو که دهه 90 ساخته شد می‌بینیم که در 2012 تصمیم می‌گیره به نابود کردنش، یعنی یه چیز حدود 20 سال و این کارو شروع کرده، این نهضت راه افتاده. بنابراین ما سدها رو همچنان میتونیم و در بعضی جاها شاید دریچه رو باز کنیم. و راه دیگری که وجود داره البته تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی هست با استفاده از روش‌هایی که بسیار ارزان هست و البته کنترل سیلاب‌ها، یعنی قرار نیست که آب از جایی بیاد، سیلابی که میاد به جای اینکه تبخیر بشه ما رو راهی کنیم به سرزمین، 40 میلیون 42 میلیون هکتار از سرزمین ما قابلیت این کار رو بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده داره. اما نقش تشکل‌ها، چنان که شما اشاره کردیم خیلی کوتاه بگم، نقش تشکل‌ها واقعا بی‌نظیره. تشکل‌ها تونستن در مناطق مختلف مثل زنجیره انسانی که آبان 92 اگر اشتباه نکنم در حمایت از رود کارون داشتن توجه جلب کردن، در منطقه شاهکو در کرمان که معدنکاری شده بود در منطقه حفاظت شده تشکل‌ها رفتن و به هر حال اون معدنکاوی متوقف شد. میشه که از مردم و از تشکل‌ها این انتظار رو داشت که توجه‌ها رو جلب کنن، رسانه‌ها رو نسبت به موضوع حساس کنن، اما متأسفانه تشکل‌ها هم چندان که می‌دونیم در این عرصه خیلی قوی ظاهر نمی‌شن.
ممنون آقای خسروی فرد. آقای مهرابی، احداث بی‌رویه سدها چنان که میگن یک علت اصلی کم‌آبی و مشکلات زیست محیطی ایرانه، نقش نماینده‌های مجلس در احداث این سدها و بعد در پرداختن به مشکلاتی که ایجاد میکنه چگونه بوده؟
طبیعتاً نمایندگان مجلس در ایجاد این مشکلات نقش زیادی داشتن، همونطور که آقای کرمی اشاره کردن با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، نمایندگان وزارت نیرو موظف کردن که تمامی چاه‌هایی که به صورت غیرقانونی قبل از سال 85 احداث شده بود مجوز بده و این چاه‌ها رو قانونی اعلام کردن و بعد اون هم موظف شد که به همه این چاه‌ها برق بده و در واقع با پمپ‌های شناوری که در این چاه‌ها ایجاد شد عملاً به نوعی تمامی اون ظرفیت آب مکیده شد در دشت‌ها. از سوی دیگه موضوع سد یا ایجاد به هر حال یک پروژه‌های بزرگ
همواره عاملی بوده که نمایندگان مجلس میتونستن باش رأی بیارن. یعنی من خودم توی صحبت‌هایی که با نمایندگان می‌کردم، پیش‌بینی‌هایی که قبل از انتخابات داشتم، مثلا می‌گفتن فلان نماینده رأی میاره چون در این دوره مثلا تونسته یک صد یا یک کارخونه در اونجا افتتاح بکنه. و من خاطرم است که در دولت‌های مختلف درگیری‌های زیادی کارشناسان وزارت نیرو با نمایندگان مجلس داشتن. کارشناسان اعلام می‌کردن که این چیزی که به هر حال شما از یک صد انتظار دارین، میشه مثلا با روش‌های دیگه مانند زدن چند چاه کنار هم همین حجم از آب رو تأمین کرد. ولی طبیعتاً اون نمایندگان می‌گفتن که زدن چند تا چاه برد تبلیغاتی به اندازه زدن یک صد نداره و در واقع دوست داشتن که در اون حوزه انتخابیشون صد داشته باشن. و میشه گفت تنها نمایندگان هم نبودن، حتی در حال در دولت‌های گذشته کار به اونجا رسیده بود که ائمه جمعه هم دخالت می‌کردن و مثلا می‌خواستن که چرا در مناطق همجوار صد زده شده ولی مثلا در منطقه اونها صد زده نمیشه.
این نتیجه‌گیری درسته که اگر نهادهای غیر دولتی بیشتر فعال بشن ممکنه که روی افکار عمومی و روی راه حل هایی که ارائه میشه تأثیر داشته باشه؟
طبیعتا نمایندگان مجلس هم میخوان رأی بیارن یا به هر حال دولت ها میخوان رأی بیارن و طبیعتا اگه اونها احساس بکنن که اگر مانور بیشتری بر روی مسائل محیط زیستی بدن یا مسائل آب بدن بیشتر براشون رأی میاره تا اینکه به دنبال احداث صد یا یک پروژه عمرانی باشن، طبیعیه که اونها هم به دنبال این خواهند رفت. ولی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه موضوعات اینچنینی مانند موضوع آب یا موضوعات محیط زیستی نه تنها برای مردم بلکه برای خیلی از نخبگان، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و حالا افرادی که به هر حال گروه‌های مرجع برای کسب رأی هستن هم تا به حال بیشتر یک امر لوکس بوده و در واقع خیلی از اونها به مسائل دیگه می‌پرداختن و توجهی به این مسائل نداشتن. طبیعیه که اگر این گروه‌ها به این موضوع توجه کنن، نهادهای سیاسی مانند دولت و مجلس هم توجهشون بیشتر جلب میشه.
با سپاس از شما آقای احسان مهرابی، آقای سام خسروی فرد و آقای ناصر کرمی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟
دات کام یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.